ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نخست وزیر عراق روز دوشنبه به تهران سفر میکند. حوثی‌ها در یمن یک شهر در جنوب صنعا را تصرف کردند. و یک فرمانده سپاه ایران میگوید تروریست‌ها شب‌ها به مرز شرقی ایران تیراندازی میکنند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری با چند خبر و گزارش همراه شما. حیدر العبادی نخست وزیر عراق قرار است برای گفتگو درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام دفتر نخست وزیری عراق، این سفر یک روزه برای متحد کردن تلاش‌ها در منطقه و دنیا برای کمک به عراق در مبارزه با خلافت اسلامی که گروه تروریستی خوانده شده انجام می‌شود. دفتر نخست وزیری عراق می‌افزاید که در این سفر همچنین درباره همکاری‌ها در زمینه انرژی و ساخت و ساز نیز مذاکره خواهد شد. تهران یکی از حامیان نزدیک سیاستمداران شیعه در عراق است. ایران همچنین برای مقابله با گروه خلافت اسلامی به عراق کمک می‌کند. شیعیان حوثی در یمن در ساعات اولیه روز یک شنبه شهری را به نام یاریم در 170 کیلومتری جنوب صنعا به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شیعیان حوثی که گروهی از افراد مسلح و مخالف دولت یمن هستند به مقر دولت محلی در صنعا حمله کرده و فرماندار را که به فساد متهم می‌کنند از این ساختمان بیرون کردند. حوثی‌ها ماه گذشته کنترل پایتخت یمن و همچنین یک شهر بندری کلیدی در ساحل دریای سرخ را در دست داشتند. آنها سال‌هاست که با دولت سنی مذهب یمن در حال جنگ هستند و خواستار به دست آوردن سهمی در قدرت در یمن هستند. روز شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در امور بین‌الملل، گفته بود که ایران از مبارزات حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند. عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، می‌گوید گروه‌های به گفته او تروریست شب‌ها از خاک پاکستان به نیروهای مرزی ایران تیراندازی می‌کنند تا منطقه شرق ایران را ناامن نشان دهند. این مقام نظامی گفت سپاه مدارک مستندی دارد که نشان می‌دهند گروه‌های به گفته او تروریست از خاک پاکستان برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. این گفته‌های عبدالله عراقی پس از آن بیان می‌شود که در تازه‌ترین درگیری‌ها در جنوب شرقی ایران روز شنبه، مقام‌های ایرانی از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند و پاکستان نیز اعلام کرده بود که یک شبه نظامی دولتی این کشور با تیراندازی ماموران ایرانی کشته شدند. وزارت امور خارجه ایران نیز روز یک شنبه 27 مهر خبر داد که به دنبال وقوع درگیری‌های اخیر در مرزهای مشترک ایران و پاکستان و کشته و مجروح شدن شماری از مرزبانان ایران، سفیر پاکستان در تهران شنبه شب به وزارت امور خارجه احضار شد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز یک شنبه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه خبر داد. این مذاکره کننده ایرانی افزوده است که در فاصله دو هفته آینده شاید نشستی سه جانبه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. عباس عراقچی با بیان اینکه طرفین تا رسیدن به نتیجه فاصله دارند گفت این فاصله ممکن است به سرعت طی شود یا ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. فرصت یک ساله ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی در روز سوم آذر ماه به پایان میرسد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری‌های داخلی ایران می‌گویند ایران به زودی هدیه نظامی به ارتش لبنان خواهد داد. گفته می‌شود سفر وزیر دفاع لبنان که روز شنبه به تهران وارد شد نیز به منظور بررسی همین موضوع انجام گرفته است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
سمیر مقبل وزیر دفاع و معاون نخست وزیر لبنان روز شنبه 26 مهر ماه در رأس یک هیئت نظامی به تهران سفر کرد. سفری که گفته می شود در پی وعده مقامات ایران برای هدیه نظامی به بیروت انجام می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این سفر به دعوت رسمی حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام گرفته و قرار است سمیر مقبل در فرصتی 3 روزه پیرامون راه‌های گسترش دفاعی، مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با همتای ایرانیش گفتگو کند. ایسنا در گزارشی دیگر درباره دلایل این سفر نوشته است که دولت لبنان آقای مقبل را به تهران فرستاده تا هدیه پیشنهادی ایران را بررسی و طرح آن را برای تصویب به کابینه ببرد. اوایل مهر ماه جاری علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به لبنان سفر کرده بود اعلام کرد که تهران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان تقدیم کند. پیشنهاد این هدیه در شرایطی مطرح شده است که نیروهای افرادگرای داعش در جبهه گسترده‌ای از عراق و سوریه تا حوالی مرزهای لبنان در حال جنگ و پیشروی نظامی اند. بنا به همین گزارش، خبرگزاری‌های داخلی لبنان و ایران بیان می‌کنند که تهران این هدیه نظامی را به منظور جنگ با افرادگرایان گروه داعش و گروه‌های جهادی به ارتش لبنان اعطا می‌کند. آقای شمخانی نیز تأکید داشته که ایران در اعطای این هدیه به ارتش لبنان تأخیر نخواهد داشت و این پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع ایران به لبنان اجرایی خواهد شد. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که این هدیه نظامی شامل چه تجهیزاتی است. با این حال، خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از خبرگزاری المنار فهرستی از تجهیزات نظامی منتشر کرد که بر اساس این گزارش بخشی از هدیه ایران به ارتش لبنان را شامل می شود. اقلامی چون تیربار و مهمات دوشکا، توپ 120 میلیمتری و مهمات آن، توپ و مهمات توپ 60 میلیمتری، موشک انداز ضد زره ناو، موشک ناو، گلوله توپ 155 میلیمتری، دوربین دید در شب، مهمات تانک T-55 و مهمات تانک T-62. پیش از این نیز آمریکا و عربستان پیشنهاد برخی کمک‌های مالی و نظامی به ارتش لبنان کرده بودند و از جمله واشنگتن اعلام کرده بود که موشک‌های هلفایر به لبنان تحویل داده و قصد دارد این ارتش را به هواپیماهای سبک نیز مجهز کند.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد. اما مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان خارجی خبر می‌دهند. به گفته آنها تعداد جهانگردان اروپایی در ایران 200% رشد داشته است. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره.
مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با بیان اینکه ورود گردشگران خارجی به ایران در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال 35% افزایش پیدا کرده گفت 4.5 میلیون نفر در این مدت از ایران دیدن کردند. به گفته آقای سلطانی فر ورود این تعداد گردشگر خارجی باعث کسب درآمد 6 میلیارد دلاری برای ایران شده است. آقای سلطانی فر ابراز امیدواری کرده که با ادامه این روند صنعت توریسم بتواند به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک کند. این مقام عالی رتبه صنعت گردشگری ایران انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری در انتخابات سال 92 را عامل مهمی در جذب گردشگران خارجی دانسته و گفته دولت جدید زبان مناسبی در ارتباطات بین المللی به کار گرفته که به گفته او باعث جلب گردشگر خارجی به ایران شده است. آقای سلطانی فر گفته هر گردشگر خارجی به طور متوسط 1500 دلار در ایران خرج می کند. عمده گردشگران خارجی ایران زائران مذهبی هستند که از کشورهای همسایه به ایران می روند. آقای سلطانی فر هم با تایید این موضوع در گفتگوی اخیرش گفته اما تعداد گردشگرانی که از اروپا به ایران آمدند در یک سال اخیر 200% افزایش یافته است. او گفته کاهش محدودیت‌ها در صدور ویزا در سفارتخانه‌های اروپایی ایران نقش مهمی در این افزایش تعداد گردشگر اروپایی داشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشش از صحبت‌های مسعود سلطانی فر خبر داده که دولت ایران در بخشنامه‌ای به سفارتخانه‌هایش در سراسر جهان از آنها خواسته تا روند صدور ویزا را در مدت زمان 1 هفته انجام دهند. این خبرگزاری گفته این روند پیش از این دست کم 1 ماه به طول می انجامید. آسوشیتد پرس در این گزارش درباره روند رو به افزایش گردشگران خارجی به صحبت‌های ابراهیم پورفرج که مدیر یکی از شرکت‌های اصلی برگزار کننده تور ایران معرفی شده استناد کرده که به گفته او تمام هتل‌های 4 و 5 ستاره در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد برای سال 2014 میلادی رزرو شدند و حالا برای سال 2015 در حال رزرو شدن هستند. انتشار این اخبار با ورود یک قطار لوکس مسافرتی به ایران همزمان شده که از بوداپست مجارستان راه افتاده و روز چهارشنبه وارد ایران می شود. 70 مسافر این قطار مجلل با عبور از منطقه بالکان، تنگه بسفور و اقلیم کردستان راهی ایران می شوند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران پیشتر گفته بود که این کشور تا سال 1404 شمسی باید میزبان 20 میلیون گردشگر اروپایی باشد تا از این راه 25 میلیارد دلار درآمد نصیب این کشور شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و گزارش پایانی این بخش. در حالی که درگیری‌های پراکنده در شرق اوکراین ادامه دارد، قانونی که به قلمروی تحت تصرف شبه نظامیان موقعیت ویژه اعطا می‌کند، به اجرا گذاشته شد. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید که همه قدرت‌های جهانی از جمله روسیه درباره لزوم ادامه روند صلح پایدار توافق دارند. کیف و غرب همواره روسیه را به مداخله در بحران اوکراین و حمایت نظامی از جدایی طلبان در شرق این کشور متهم کردند، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، هیئت این کشور در سفر میلان از تمام وظایفی که بر عهده داشت برآمد. پنجشنبه و جمعه میلان ایتالیا میزبان همایش سران اروپا آسیا بود که عمدتاً تحت شعاع مناقشه اوکراین قرار گرفت و در حاشیه آن دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین با میانجیگری رهبران بزرگترین کشورهای اروپایی نیز برگزار شد. پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین، که پس از بازگشت از میلان با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که سران تمام کشورها بدون استثنا بر تعهدات خود به منظور پیشبرد اجرای توافقی که ماه گذشته در مینسک بین گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین و رهبران جدایی طلب امضا شده بود تاکید کردند. و افزود:
ми переходимо вже до практичних кроків, які обговорюються на найвищому рівні, яким чином нам технічно забезпечити.
در بالاترین سطح مشغول هماهنگی اقدامات و گام‌های عملی هستیم که باید آتش بس را تضمین کند. توافق کرده ایم که ناظران بین المللی نه تنها تعداد لازم پهپادهای نظارتی را دریافت کنند، بلکه از رادارهای متحرکی که در حساسترین نقاط مستقر می شوند استفاده خواهند کرد. اپراتورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و اوکراین به طور مشترک این رادارها را اداره خواهند کرد تا فوراً از محل هر شلیکی آگاه شوند. رایزنی‌ها درباره چگونگی تعیین منطقه حائل، عقب نشینی تسلیحات سنگین و تبادل اسرا نیز در جریان است.
یکی از بندهای توافق مینسک و همچنین قانونی که برای مناطق اشغالی وضعیت ویژه قائل می شود، برگزاری انتخابات زودهنگام محلی در این بخش از استانهای دونیتسک و لوگانسک است. تاریخ این انتخابات 7 دسامبر 16 آذر ماه اعلام شد. اما رئیس جمهور اوکراین شنبه گفت که در صورت نیاز این تاریخ ممکن است به تعویق بیفتد. جدایی طلبان گفتند که این انتخابات را قبول ندارند و اجازه برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی در مناطق تحت کنترلشان را نخواهند داد. در مقابل آنها اعلام کردند که انتخابات رهبران و پارلمان‌های جمهوری‌های خودخوانده برگزار خواهند کرد و تاریخ آن را 2 دسامبر 11 آذر ماه تعیین کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که این انتخابات نه تنها در اوکراین و غرب به رسمیت شناخته نخواهد شد، بلکه به رسمیت شناختن آن از سوی روسیه نقض تعهدات ولادیمیر پوتین در میلان خواهد بود. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که پوتین قابل اعتماد نیست.
Якщо Російська Федерація дійсно готова сприяти виконанню мирного протоколу, який був узгоджений,
чинче Росія به اجرای توافق مینسک پایبند بود، وظیفه اصلی کرملین باید فراخواندن نظامیان روس از شرق اوکراین، محافظت از مرز مشترک و ممانعت از ورود داوطلبان روس به دانیتسک و لوگانسک و کمک به کیف برای مهار کردن گروهک‌های شبه نظامی می بود. در عوض نه تنها هیچ یک از این گام ها برداشته نشده، بلکه شاهد بازداشت افرادی در روسیه هستیم که سعی می کنند جزئیات عملیات پنهان کرملین در شرق اوکراین را علنی کنند. توافق با پوتین بی‌معناست. رژیم وی باید سرنگون شود و امیدوارم که کاهش قیمت نفت و تحریم غرب علیه روسیه شرایط نابودی این رژیم را فراهم آورد.
هرچند پس از امضای توافق آتش بس از شدت درگیری ها در شرق اوکراین کاسته شده، اما در برخی مناطق راهبردی نبردهای سنگین همچنان در جریان است. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، بیش از 3700 نفر در خشونت های شرق اوکراین کشته شدند. سازمان های غیر دولتی در کیف معتقدند ارقام واقعی دست کم 10 برابر بیشتر از برآورد سازمان ملل است. آنا رئیسکا، رادیو فردا، کیف.
خب این بخش خبری به پایان رسید. رأس ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها در کنار شما هستیم. وبسایت ما radiofardo.com در اختیار شماست. خبرهای بیشتر رو میتونید دنبال کنید.